بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 165. 26. فلسفه عصمت. عصمت در فرهنگ مذهبی به معنای پاکی نفس و قداست آن است و عالی‌ترین مقام الوهیت انسان تلقی می‌شود که در فرهنگ اسلامی و خاص شیعی از عالی ترین حد اعتبار و ارزش برخوردار است و اساس امامیه می باشد و در هیچ مذهب دیگری از معنا بدین حد قداست و الوهیت نیافته است و اصلا معنا و ماهیت امام بر اساس مقام عصمت تعریف و درک می شود. عصمت نفس به معنای گناه ناپذیر و معصومیت کامل نفس از هر عمل ناپاک و معصیت است. بنابراین عصمت عالی ترین مقام نفس بشر است و نفس به معنای خودیت در مقام عصمت خود قلمرو به حاکمیت عارفانه پروردگار است که منیت و خودیت بشر در اراده الهی حل و مجذوب است و در واقع خود بشر همان خداست. چون این مقامی در قرآن کریم مختص گروهی است که عباد الله المخلصین نامیده شدند به همه اعمالشان از خداست و منزه از گناه است و لذا آنها مسئول اعمالی که از آنان سر می زند نیستند. در واقع اراده آنها مجذوب اراده خداست و حب و بغض و اثبات و نفی صادره از وجودشان تماما از خداست و در واقع خودی جز خدا ندارند. این مقام عصمت است. این که چون این مقامی حاصل رشد و تعالی و جهاد معرفت است و یا امری ذاتی و مادرزادی است مورد اختلاف علمای اسلامی و شیعی بوده و هرگز این اختلاف در قلمرو به استدلال حل نشده است و شاید لاینحل ترین و چه اختلاف در فرقه های اسلامی باشد. به لحاظ ادراک عقلانی به لحاظی میتوان گفت که اگر این مقام ذاتی و مادرزادی و نژادی باشد پس هیچ ارزش بشری ندارد. همانطور که ملائک که مبرا از گناه هستند در مقامی پایین تر از حتی گناهکارترین انسانها قرار دارند و بایستی انسان را سجده کنند. تصور حاکم بر عامه مسلمانان و اکثریت علمای اسلامی همانا ذاتی بودن مقام عصمت است. قداستی که در جهان مسیحی برای حضرت مریم و مسیح علیه السلام وجود دارد شامل چنین برداشت دوگانه‌ای می باشد و اکثر مسیحیت معتقد بر ذاتی بودن مقام عصمت مریم و عیسی هستند و آنان که این مقام را ذاتی نمی دانند متهم به کفر و ارتداد و الحاد بودند. چون این اتهامی در جهان اسلام هم وجود داشته است. آن نظرگاهی که مقام عصمت در بشر را ذاتی می داند در واقع همان نظرگاه معتقد به جبر در قلمرو دین و هدایت است و همان مکتب اصالت سرنوشت محتوم و ازلی می باشد و این نظرگاه شعبه ای از فلسفه جبریه می باشد که در نقطه مقابل قدریه قرار دارد. این نظرگاه پیامبران و امامان را گاه خدا و فرزند خدا می خواند و کرامت برخواست از وجود این انسانها را جادو می فهمد. این نظریه قلمرو ظهور همه خرافات دینی در تاریخ بوده است. در قرآن کریم می خوانیم و درک می کنیم که کافران در قبال مردان خدا در مرحله اول اصلا منکر هیچ حقی در آنها هستند. با آنها را ابله و دیوانه می نامند ولی به تدریج به میزانی که رسوا می شوند به مردان خدا نسبت سحر و جادو و افسونگری می دهند و نهایتا آنها را به مقام خدایی می رسانند و به آسمان می فرستند. همه این نسبت های ناحق حاصل انکار پیام و دعوت آنهاست تا هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال آنها پیدا نکنند و هیچ اصلاحی و توبه‌ای انجام ندهند. در واقع ذاتی دانستن مقام عصمت برای این ادعاست که انسان مطلقاً قابل اصلاح و تغییر و رشد نیست و قابل پاک شدن نیست و نباید هیچ تلاشی نمود و بایستی به زندگی حیوانی و شهوانی پرداخت. ذاتی دانستن مقام عصمت مترادف با تقدیس و توجیه ناپاکی خیشتن است و آخرین و مکارانه ترین استدلال برای نفی تکامل روحانی بشر است و پلیدترین و لطیفترین نوع کفر و انکار دین است و قلمرو ظهور نفاق می باشد و اساس همه مکاتب جبرگرا و جبر پرست در تاریخ اندیشه است. اگر به سخنان معتبر این مردان خدا مستقیماً رجوع کنیم، مطلقاً چنین برداشت ذاتی و جبرگرایانه حاصل نمی شود. آنها را بشری مثل همه مردم می یابیم که به قدرت جهاد معرفت به مقام عصمت رسیده و خود را در اراده حق حل کرده اند و در این حال مستمرن به قول حافظ بر ایمان و عصمت خود چون بید می لرزند و می گریند. این ادعا در دعاهای ائمه اطهار علیه السلام به وضوح درک می شود. در تاریخ اندیشه بشری فقط شعبه ای از عرفان مذاهب است که بخش بسیار کوچک آن نیز محسوب می شود که معتقد به اختیار است و مقام عصمت را حاصل اختیار و انتخاب و جهاد و معرفت بر نفس می داند که در رأس این عرفای تاریخ مولای رومی قرار دارد که به راستی تنها مکتب اومانیزم کامل است که خداپرستی مطلق را عرضه می کند و بانی ناب‌ترین نگرش دینی در تاریخ بشر است. اومانیزمی که حتی انسان را برتر از خدا قرار می دهد و خدا را عاشق انسان می داند که مقامش را به انسان محول کرده است و خود در انسان فنا شده است. آنچه که گناه نامیده می شود و عرصه ناپاکی ها و شرارت و ستمگری بشر است تماماً برخواسته از خود و احساس من و منیت است و این همان قلمرو به ورود شیطان در بشر است و اصل این خود همان بذر ابلیس است. بلذا همه طبقات و درجات و تبعات خودیت بشر شیطنت اوست، حتی خودیت‌های معنوی و دینی و عرفانی و عبادی او که اتفاقاً لطیف‌ترین شیطنت‌های بشر است. زیرا قلمرو به نفاق می باشد، زیرا منیت ریایی و پنهان است. بنابراین مقام عصمت همان مقام انحلال و انهدام این منیت در درجات گوناگون است و لذا مستلزم خودشناسی است، زیرا انسان تا خود را در تمامیت ارکان و ابعاد و طبقاتش نشناسد نمیتواند بر آن فائق آید. به همین دلیل مقام عصمت به مثابه کمال عرفان نفس است که به خداشناسی در خود می انجامد و از خود جز خدا نمی ماند. و اما انسان نهایتاً برای رهایی از من بایستی به عشقی تمام عیار مبتلا شود تا تمامیت من خود از دین تا دنیا و علم و ایمان خود را به معشوق دهد و سپس از معشوق بگذرد و برود و بدین گونه از شر خود رسته است، در صورتی که به راستی کل خود و اتفاقاً عالی ترین وجه خود را در معشوق بریزد و به او وانهد و او را ترک گوید. او در واقع خود را ترک گفته است و این مقام عصمت است، همچون داستان شیخ صنعان در منطق الطیر. چون این وقایعی در زندگی پنهان و آشکار همه مردان خدا رخ داده است. خود قلمرو بی عصمتی است، زیرا حقیقت ندارد و یک فرض است که قلمرو الغای ابلیس است. انسانی که بر این دروغین بودن ماهیت خداگاه شد و آن را به خدا و یا یک پیر دانا سپرد به قلمرو عصمت وارد شده است. و اما محسوس ترین جنبه عصمت مربوط به روابط جنسی می شود که مخاطب دین و شریعت است. برای نفسی که جنس مخالفی جز همسر وجود دارد آن نفس بی عصمت است. به همین دلیل حجاب نگاه که اساس حجب و حیاست اساس عصمت تلقی می شود، زیرا انسان با نگاه کردن به جنس مخالف با نیت شهوت آن فرد بیگانه را بر نفس خود وارد می کند و این اساس زنا می باشد. کسی که با چنین وضعی با همسر خود جماع کند در واقع با وی زنا می کند، زیرا حامل فرد بیگانه است. نفس هر بشری که همان خودیت اوست، قلمرو بیگانه است. حال اگر با این بیگانه عهد و پیوندی بر اساس دین حق در میان نباشد، آن نفس بی اسمت و ناپاک و زانی است. خود قلمرو سلطه بیگانگان است. حال اگر آن بیگانه کسی چون یک پیر صدیق و دانا نباشد، به انسان خدا پرست و مخلص است که حامل هویت الهی می باشد، آن خود دوچار بی خودی و افسون و جنون است که زنا یکی از بارزترین نشانه های این بی خودی می باشد. انسان از طریق خداپرستی ذهنی قادر نیست نفس خود را از تجاوز و احاطه و رسوخ بیگانگان مسون دارد. فقط یک امام زنده قادر است نفس مریدش را از این بیگانگان ایمن و مسون نماید و عصمت بخشد، زیرا او خودش نفس خیشتن را کاملا تسلیم اراده حق نموده است و حامل الوهیت انسانی می باشد و از نفس مریدش محافظت می کند و با حضور در آن به نفس او خودیت ذاتی می بخشد، زیرا جز خداوند هیچ خودی نیست. تلاش برای جلب نظر دیگران قلمرو بی اسمتی و بی خودی بشر است. لذا اراده به شهرت و محبوبیت را بایستی اساسی ترین زمینه بی اسمتی دانست، الا این که این تلاش در رابطه با همسر و امام باشد. جلوه‌گری از هر نوعی به سر بی اسمتی و بی خودی و افسون شدگی و جنون و تبهکاری هاست و در نقطه مقابل این امر همانا امر به حجاب و حیا و خیشتنداری و تقیه است. و اتفاقا جلوه‌گری های دینی و علمی و عرفانی و ادبی شدیدترین بی خودی ها و بی اسمتی ها را به همراه می آورند و جلوه‌گری جسمانی برای زنان شدیدترین بی اسمتی را به همراه دارد، زیرا زن در این وضعیت همه درهای وجودش را برای ورود غیر باز گذاشته است و این همان روسبیگری زن است. این مسئله برای زنان موجب همه تباهی ها و جنون و فلاکت است و برای مردان تا این حد شدید و خطرناک نیست. زن در قلمرو به جلوه‌گری هایش دوچار جنون کامل می شود و حداقل اراده و شعورش را از دست می دهد و بازیچه هر مردی ناپاک می گردد. بی اسمتی همان قلمرو به بی ارادگی است و جنون. زیرا کسی که اراده ندارد قادر نیست که عقل و علم و حکمت و تجربه اش را به کار گیرد. لذا بی اسمتی مترادف با بی عقلی و جنون است. از آنجا که زن ذاتاً موجودی پذیرنده و در آتش ولایت وجودی است، لذا زن محتاج به مراقبه و عفت و حجاب بسیار بیشتری است، زیرا در خطر تسخیر و تجاوز و تناسخ بیشتری قرار دارد. زنی که تحت ولایت شوهرش می باشد، از آنجا که این رابطه‌ای بر اساس دین و وفا و عهد الهی است، لذا این ولایت و رسوخ شوهر در زن موجب بی ارادگی و جنون او نمی شود و بلکه موجب قدرت عقلانی اوست. رسوخ مادیت و قدرت‌های دنیوی در زن بسیار ضعیف و سطحی است. بالعکس مرد، اشد رسوخ نفسانی در زن از جانب مرد است، زیرا در آتش محبوبیت است و این محبوبیت در نزد مردان است که برای زن احساس وجود پدید می آورد. اگر مردی که در نفس زنی رسوخ کرده است به خداوند متعهد نباشد، آن زن را به سوی قحطی وجود و بی ارادگی و روسپیگری و جنون می کشاند. زنی که دارای شوهر کافر باشد نیز در معرض بی اسمتی و جنون و انواع ابتلای نفسانی است. ولی بی اسمتی مرد اساساً حاصل پول پرستی و پرستش قدرت‌های مادی است و لذا پول پرستی و زناکاری در مرد امری واحد است. پس دوستی و همنشینی و مشارکت و مصاحبت با غیر از مؤمنان موجب بی اسمتی نفس می شود برای زنان تا زمانی که اراده به محبوبیت در زن کاملا از بین نرفته باشد و اراده به اقتدار مادی هم برای مردان منشأ بی اسمتی می باشد. پس اراده به سلطه‌گری برای مردان و اراده به محبوبیت هم برای زنان بستر بی عصمتی و بی ارادگی و جنون و فساد اخلاقی است. عصمت یعنی دل ندادن به غیر خدا و مؤمنان او و چیزی نخواستن به غیر از خدا و مؤمنان او. پس عصمت امری مربوط به قلمرو به اراده و انتخاب و جهاد بر علیه غیر در نفس خیشتن است. عصمت همان قلمرو به جهاد اکبر است که از بطن معرفت نفس برمیخیزد و ممکن می شود. مقام عصمت مقام دلی است که به غیر از خدا و مؤمنان او را نمی پذیرد و مخاطب قرار نمی دهد. عصمت قلمرو به رسیدن به خود خدایی خیشتن است و این مقام برای هر بشری واجب و ممکن است و دین خدا جز این هدفی ندارد. لذا آن فکری که مقام عصمت را ذاتی و نژادی و مادرذاتی می داند در تضاد آشکار با دین خدا و هدف انبیای الهی قرار دارد و چون این فکر و باوری تنها بستر بروز نفاق می باشد. اگر امامان ما اسوه دین ما هستند، بدان معناست که بایستی به مقام آنان برسیم و امام جز این معنای دیگری ندارد. عصمت مقام خود خدایی عارفانه و توحیدی است. پس عصمت همان مقام وجود یافتن است و موجود گشتن و راه و روشی جز معرفت نفس ندارد. 27. فلسفه هستی. هستی نادرست‌ترین نامی است که بر جهان و جهانیان نهاده شده است به واسطه انسان و خاص متفکرینی که فیلسوف نامیده می شوند. همانطور که فیلسوف هم نادرست‌ترین لقبی است که بر این جماعت نهاده شده است به واسطه خودشان که در این بار قبلن به تفصیل سخن گفته ای. جز خداوند چیزی نیست که هستی دار باشد. به مابقی موجودات انواع و درجاتی از هستی به عنوان امانت داده شده است. آنان که این امانت را درک کرده و سپس آن را به صاحب هستی یعنی خداوند باز می گردانند صاحب هستی می شوند. هستی چیزی است که به خودی خود باشد. هستی همان خود است و فقط خداست که خود آ می باشد و لذا هست. بی خودی واضح ترین ویژگی همه موجودات عالم است و این دال بر وضعی جعلی و قراردادی و امانتی است. هستی برای موجودات عالم فقط یک نقاب است که در گردش زمان به تدریج از بین می رود و انسان تنها امانتداری از هستی است که این وضع جعلی و امانتی و آریه ای را درک می کند. هستی ایثار خداست و هر که آن را به صاحبش برگرداند و عدل را رعایت نماید صاحب هستی می شود. انسان هرگز ذاتاً دارای ایثار نیست، زیرا اصلاً نیست. انسان فقط می تواند حد اکثر عادل باشد و عدل هم جزی نیست که این امانت را به صاحبش عودت دهد. این عداوت هم چیزی جز رجعت نیست، رجعت به سوی صاحب هستی و این رجعت هم امری ذاتی و جبری است. یعنی همه موجودات به سوی صاحب هستی در رجعت هستند از جمله انسان. پس کافی است که انسان در این رجعت تسلیم و راضی باشد و این اسلام به معنای تسلیم بودن است. پس مسلمان بودن همان راه و روش عدالت است و صاحب هستی شدن است و در غیر این صورت انسان دچار عذاب می شود که همان ابتلای به وضعیتی است که نیستی را احساس می کند و احساس نابودی می نماید. پس هستی برای انسان همان اسلام است و کل جهان و جهانیان خواه ناخواه از اسلام هستند و مسلمانند و لذا هستی دارند الا انسان کافر. پس فلسفه هستی همان اسلام است. اسلام فلسفه هستی می باشد و هستی داری. جهان و جهانیان در مجموع هستی وانهاده به نیستی است. هستی آریه‌ای در نزد نیستی. هستی مبتلا به نیستی. و این خود خداست که خود را در مهلکه نیستی افکنده تا قدرت خیش را به محک بزند. در واقع آنچه که عالم هستی و کل کائنات نامیده می شود، قلمرو به نبرد هستی با نیستی است در جهت هستی بخشیدن به نیستی، و انسان به مثابه غایت این واقعه است، یعنی آخرین قدرت هستی بر علیه نیستی است و آخرین مقاومت نیستی در قبال هستی در جهت عدم پذیرش هستی. این خداست که می خواهد خود را به نیستی عرضه و معرفی کند و هستی را به نیستی بچشاند و بفهماند، و انسان ضعیفترین موجود عالم است به لحاظ قدرت بقایابی و هستی داری، ولی قویترین موجود عالم است به لحاظ ادراک هستی. ضعیفترین موجود در قلمرو به صفات و افعال است و قویترین موجود در قلمرو به ذات، یعنی درک هستی محض است. کل جهان طبیعت قلمرو به نمایش قدرت است، ولی انسان قلمرو به حضور هستی است. انسان قلمرو به هستی شناسی است، یعنی قلمرو به حضور خداوند در عرصه قبل از خلقت است که شاهد بر قدرت خداست در طبیعت. با آنچه که فرهنگ و هنر و دانش و تکنولوژی نامیده می شود، محصول هستی شناسی انسان است. هستی داری او که رو در روی جهان طبیعت و کائنات به عنوان قلمرو به نبرد هستی بر علیه نیستی می باشد، و این رویارویی هستی و نیستی است. انسان محل حضور خدای قبل از خلقت است، یعنی هستی محض، و جهان هم محل ظهور قدرت هستی است در جهت فائق آمدن بر نیستی. در اینجا منظور از انسان همان انسان کامل و عارف است که کلیه صفات را از خود زدوده است و به تسبیح و حمد ذات مطلق پروردگار رسیده است و او را در خود یافته است، و ما بقیه بشریت در قلمرو طبیعت قرار دارند، منتها قلمرو غایت قدرت هستی بر نیستی، یعنی قلمرو غایت مقاومت نیستی در قبال هستی. انسان کامل شاهد بر نبرد هستی بر علیه نیستی است و غایت این نبرد را در جوامع بشری می‌یابد. غیبت امام به عنوان انسان کامل بیانگر موجودیت خداوند در قلمرو ذات محض است، و آنگاه که ظهور کند به معنای پیروزی او بر نیستی است و اراده او تحقق یافته، و لذا پایان تاریخ هستی رقم می‌خورد. کل جهان عرصه به خدایی خداست، یا به بیانی قلمرو به خدایی هستی است. این به خدایی در انسان است که درک می شود در واقع انسان قلمرو به حضور خدا و عرش اوست، و خود خداست که در انسان شاهد بر به خدایی خیشتن است در نیستی، و این شهادت همان قلمرو به خلقت جهان است که به واسطه انسان درک می شود. یعنی خداوند در انسان هر آن در حال نبرد بر علیه نیستی است، و این نبرد همان پیدایش جهان طبیعت است. در لغت لاتین واژه یونیورس به معنای جهان هستی بیانگر کل این واقعی مذکور می باشد. این واژه متشکل از پیشوند یونی می باشد که به معنای اتحاد و یگانگی است، و ورس که به معنای ازداد است. ولذا یونیورس به معنای وحدت ازداد است، و این همان وحدت هستی و نیستی است که به صورت جهان رخ می دهد، و اسلام قانون حاکم بر این وحدت ازداد می باشد. اسلام عین این وحدت است. و اما سخن از انسان، سخن از موجودی واحد به لحاظ وجودی نیست، زیرا این موجود نیز دوگانه است، نه تنها به لحاظ ماهیت و معنا، بلکه به لحاظ صورت وجودیش، آدم و حوا. رابطه مرد و زن، یعنی زناشویی، همان رابطه انسان با جهان است، یعنی رابطه هستی با نیستی، رابطه خدا و به خدایی او، رابطه خود و خدا. زن همان خود است و مرد هم خدا می باشد. زن همان هستی محض است و مرد هم هستی به خود آمده است که بر علیه نیستی در نبرد است، و این نیستی همان زن است به تحت و شاع نگاه مرد به خود می آید و پیدا می شود در فرزندانش. ولی این را هم قبلا بدانیم که نیستی همان خدای قبل از خلقت جهان است، یعنی قبل از پیدایش جهان هستی دو تا معنا یا دو وضعیت به نام هستی و نیستی وجود نداشته است که هستی اراده کند تا خودش را به نیستی معرفی کند. نیستی همان خدای قبل از پیدایش و عرفه است. نیستی همان هستی محض است. پس در واقع جهان همان نیستی عرصه ظهور است. با توجه به این حقیقت، پس نبرد مرد و زن همان نبرد هستی با نیستی است. زن می خواهد مرد را به خدا برد تا او را بشناسد و بپرستد. و از آنجا که هستی همان نیستی است، جایگاه زن و مرد هر آن تغییر می کند و لذا هرگز جایگاه عاشق و معشوق و جایگاه خالق و مخلوق و حاکم و محکوم نمی شود، زیرا بلا وقفه در گردش است و خلیفه هم دیگر است. ولذا در قلمرو قضاوت هرگز تا پایان جهان معلوم نمی شود که در آن واحد هستی کدام است و نیستی کدام است، راست کدام است و دروغ کدام است، باید کدام است و نباید کدام است، خیر کدام است و شر کدام است، نر کدام است و ماده کدام است، بالا کدام است و پایین کدام است، اینجا کدام است و آنجا کدام است، گناه کدام است و ثواب کدام است، عقل کدام است و جنون کدام است. ولذا فلسفه هستی این نیستی است و فقط این گونه است که اسلام رخ می دهد. 28. فلسفه طلاق. می دانیم به جز چند روز اول زناشویی، ما بقی عمر هر زن و مرد فقط در اندیشه طلاق می گذرد. لذا شاید هیچ موضوعی همچون طلاق در اندیشه بشری فعال نبوده است. و نیز هیچ اندیشه همچون طلاق جدی و عمیق و جانکاه نبوده است. چه بسا یکی از طرفین می‌میرد و استخوانش خاک می‌شود و طرف مقابلش هنوز نتوانسته نفساً از وی طلاق بگیرد و منزه گردد. فلسفه طلاق فلسفه جدایی است. گویی هیچ آشنایی و رابطه‌ای هرچند اندک و کوتاه مدت از روان آدمی مطلقاً پاک نمی‌شود و انسان از هیچ چیزی رهایی ندارد و کل جهان آشنایی را با خود حمل می کند و قادر به طلاق هیچ چیزی در نفس خیش نیست. گویی آشنایی ماندگارترین صفت و واقعه در روان انسان است و هیچ چیزی مطلقاً فراموش شدنی و پاک شدنی از روح انسان نیست. و اگر هم در درون آگاه فراموش شود، در روان ناخودآگاه حضور دارد و در کل زندگی انسان دخیل است و اثر می نهد. و گویی بدین گونه است که هیچ چیزی نابود نمی شود و همه چیز و حتی هر واقعی جزئی جاودانه می ماند. گویی روان آدمی و حافظه آگاه و ناخودآگاه او خزانه عالم هستی و مخلوقات عالم است. و طبعاً از آنجا که زناشویی و کلن رابطه جنسی شدیدترین و نزدیکترین و عمیق‌ترین روابط بشر است، لذا فراموش نشدنی ترین و ماندگارترین تجربه و واقعه است و تا ابد حضور دارد و اثر می کند و لذا طلاق به معنای حقیقی کلمه مطلقاً محال است. آدمی اگر می توانست گذشته اش را فراموش کند، هیچ رنجی نمی داشت. شاید انسان تنها موجود صاحب حافظه در کائنات است. گویی انسان حیوان جاودانه کننده جهان است و رسالتی جز این ندارد. هرچند که به هر فوت و فنی متوسل می شود تا بتواند لااقل برخی از خاطرات گذشتهش را از خود بزداید، ولی نمی تواند. گرایش انسان به مستی و تخدیر و نیز انواع بازی ها و اشتغالات شوخی و جدی بدین لحاظ انگیزه ای جز طلاق دادن برخی وقایع و انسان ها ندارد، ولی نمی تواند. انسان هرچه میل به فراموشی داشته باشد و نتواند، بیشتر میل به مستی و تخدیر و مدهوشی دارد. در واقع آنان که حافظه‌ای قوی‌تر دارند و دارای قدرت به یادآوری عمیق‌ترند، میل به مدهوشی بیشتری دارند تا بتوانند فراموش کنند. آدمی دارای دو نوع حافظه است، مغزی و قلبی. حافظه قلبی مخصوص ثبت و جاودانه‌سازی روابط انسانی است و لذا شدیدترین روابط که زناشویی است، بیشترین قدرت ثبت و جاودانه شدن را در دل دارد. و لذا دل آدمی قلمرو به جاودانه‌سازی سایر انسان هاست. دل آدمی محل ورود ارواح بشری است و لذا قدرتمندترین حافظه است. در حالی که مغز انسان محل ثبت صور و اشکال و مادیت جهان است و چون صورت جهان میراست، لذا حافظه ذهنی هم ضعیف‌تر است. پس معقول است که عاطفی‌ترین و دلزنده‌ترین انسان‌ها میل بیشتری به خود فراموشی و تخدیر دارند و لذا میل بیشتری به طلاق باطنی دارند. و لذا دل‌های بزرگ و هوشیار و عاشق قلمرو به جاودانه‌سازی و حضور ابدی روح سایر انسان هاست. چون این انسان هایی به سرعت روی به انزوا می روند تا بتوانند دل خود را از تهاجم سایر ارواح برهانند. زیرا ارواح بشری طبق قانون جاذبه به سوی قلوب بزرگ و زنده می روند تا در آنجا جاودانه شوند. و بدین گونه تمام رنج و اندوه و عذابهای خود را به این قلوب می ریزند. وجود چنین انسانهایی دریایی از اندوه و حزن ابدی است و قلمرو به تجمع ناکامی های سایر ارواح می باشد. این قلوب زنده و بزرگ گویی محل تحصن ارواحی هستند که به ورطه هلاکت و نابودی افتادند. لذا این قلوب و صاحب آن مواجه با نابودی کبیری می شوند که از دیگران است و هرچه که از سایری می گریزند راه نجاتی نمی یابند، لذا به خدا پناه می برند تا برای این ارواح هلاک شده طلب نجات و شفاعت و جاودانگی کنند. اینان اولیای خدا هستند که همه مردمان آنان را طرد و لعن کرده در واقع طلاق می دهند و به سوی خدا می رانند تا آنها را شفاعت نمایند. و اما طلاق زناشویی با تولد اولین بچه آغاز می شود و تنها نیاز زن به شوهر فقط معیشتی است و مرد احساس می کند دچار بزرگترین فریب زندگی شده است که زنش را باردار ساخته است. در حالی که زن به احساس وجودی جاودانه در بچه اش رسیده است، مرد به اشد قحطی وجود تا سرحد نابودی می رسد. مرد احساس می کند که کل جان و دل و روحش به سرقت رفته است در وجود کسی به نام فرزند. مرد دلش را که کانون هستی اوست به زن می دهد و زن هم به بچه اش می دهد. حال یا مرد هم باید بچه پرست شود؟ مثل زن و یا بایستی روی به فساد اخلاقی و اشتغالات جنونی برود و خود را فراموش کند و یا یک راست روی به خدا کند و از این فریب نابود کننده به خدا پناه برد. و راه دیگر هم این است که محللی را وارد رابطه کند که به زبان دیگر این است که برای زنش جاکشی نماید تا شاید زنش یک بار دیگر بتواند روی به او کند و یا لااقل او را تحمل نماید. به هر حال زن هم فقط برای مدت کوتاهی قادر است که در بچه احساس وجود نماید و به تدریج دچار قحطی وجود می گردد و میل به مردی دیگر می یابد و یا طلاق می خواهد و به هر حال مردش را موجود زائد و مزاحم در خانه می یابد و او را به طریقی از خانه می راند. با نگاهش او را می راند و یا با رفتارهایی زننده و یا با بیمیلی جنسی. حالا زن چیزی دیگر می خواهد که خودش هم نمی داند چیست. ولی آن چیز همانا پرستش شوهر نسبت به اوست که توانسته فرزندی بیاورد و او را استمرار بخشد. آن که بین زن و مرد به هر حال فاصله و طلاق می اندازد چه با بچه و چه بی بچه همانا خداست. ابوی زناشویی خود خداست که به صورت‌های گوناگون عمل می‌کند. خداوند هر دو را به سوی خودش می‌خواند تا در سمت او در او به یکدیگر برسند. و وصال جاودانه و روحانی جزی نیست. این خداست که زن و مردی را به هم می رساند تا آن نفس واحده انسان پدید آید، تا این نفس واحده که دارای دو صورت است به سوی واحد نفس یعنی خدا حرکت کند. ولی معمولاً زن و شوهر هر کسی جز خدا را ترجیح می دهند، حتی حبو و فاسق را. ولی زن و شوهر به واسطه خدای ذهنی قادر نیستند به وصال روحانی نائل آیند، بلکه در قلمرو خداپرستی ذهنی اتفاقاً به اشد نفاق و طلاق می رسند. زن و شوهر بایستی به سوی یک مرد حق به وصال برسند، یک امام، یک او. همانطور که مسیح علیه السلام می گفت که من شمشیری هستم که بر رابطه ها فرود می آیم و هر کسی مرا تصدیق کند به وصال می رسد و هر که تکذیب کند در فراق و عذاب می افتد. فلسفه طلاق، فلسفه کفر و کتمان و انکار یک خوی زنده به مثابه یک امام یا پیر فرزانه است. زن و شوهری که امام زنده و مشترکی ندارند در طلاقند تا قیامت کبرا. و بلکه همه روابط بشری در طلاق و فراق است بدون امامی واحد و زنده به اسوه اخلاص و معرفت و عصمت و فقر با فخر باشد. دلی که قدرت دوست داشتن بیشتری داشته باشد شدیدتر به تسخیر دیگران در می آید و سایرین را به دل خود وارد می کند و صاحب دل خود می سازد. ولی از آنجا که صاحب بر حق دل انسان فقط خداست، دیگران دل اهل محبت را با خیانتهایشان به آتش می کشند و او مجبور است که از همه بگریزد و انزوا گزیند و روی به خدا نماید و همه را از دل خود براند تا خدا بر دلش وارد شود. و واضح است که هیچ کس چون همسر بر دل مردی وارد نمی شود. خواسته که آن مرد اهل ایمان باشد که اهل محبت است. ولذا چون این مردی مجبور می شود تا همسرش را از دل بیرون کند و خدا را بخواند. پس فقط به قدرت اخلاص و خداپرستی خالصانه و عرفانی است که می توان کسی را بر دل وارد کرد و سپس او را از دل خارج کرد و قلباً طلاق داد که این طلاق سرآغاز امامت است و دل را خانه خدا می سازد. همه مردان حق این واقعه را درک و تجربه کردند که مشهورترینش واقعه ابراهیم و هاجر است. پس واضح است که انسانهای کافر هرگز نمی توانند حتی با طلاق قانونی و جدایی فیزیکی از هم منزه شده و نفسن از هم پاک گردند و متلقه شوند. طلاق یکی از بزرگترین واقعه باطنی برای انسانهای اهل ایمان و معرفت است که مصادف با امامت می باشد. حال بهتر می توان درک نمود که چرا و چه بسا زن و شوهرانی در غایت کینه و نفرت از یکدیگرند و قدرت طلاق و جدایی ندارند و تا به آخر عمر شکنجه‌گر همدیگرند. الا اینکه لااقل یکی از طرفین روی به دین نماید تا این دوزخ زناشویی را ختم کند. و کلام آخر در این باب این که آدم خاک و حیات زمین بشر چیزی جز تجربه و درک واقعه وصال طلاق نیست و نهایتاً حق با فراق و طلاق دنیا و اهلش می باشد که جبران بالاخره به واسطه مرگ رخ می دهد. و کسانی که پیشا پیش باطنن طلاق نداده باشند با مرگشان بر عرصه نابودی وارد می شوند که همان دوزخ است. تنها حقی که بر کل حیات و هستی انسان در جهان حاکم است حق جدایی و طلاق است. اصلا آنچه که حق نامیده می شود که برای بشر تماما تلخ و ناگوار است و از آن می گریزد همان واقعی جدایی است که به جبر فرود می آید. حق طلاق همان حق خداست که جز خدا لایق دل انسان نیست. خدا حق انسان است و انسان هم حق خداست. این است حق. آدمی با تولدش از حضرت حق طلاق می گیرد و آن همه گریه و فقان بد به تولد از این روست. و در عالم خاک که عالم برزخ و فراق است بایستی دوران وصال را به یاد آورد و حقش را دریابد تا یک بار دیگر با معرفت درباره حق وصال حضور آن حضرت را بیابد و در وجود خیشتن ایشان را میزبانی کند. ولی آدمی در عرصه حیات خاکیش از فرط قربت و فراق و بیکسی به احساس نابودی می افتد و با نامحرمان پیوند و عهد محبت می بندد که عموماً به آن خیانت می کند. زیرا این عالم قادر به اعطای احساس جاودانگی به انسان نیست، ولذا انسان مستمراً عهد می بندد و می گسلد. عاشق می شود و به نفرت می رسد تا بالاخره دل و جان از این دنیا بشوید و طلاق دهد، این دنیا و اهلش را سه طلاق، و آنگاه لایق رجعت به حضرت دوست می شود. و اما آن که در همین دنیا به عهدهای خود وفا کند، درباره خیانت اهل دنیا معرفت می یابد و لذا کسی را مقصر و خائن نمی داند و ستم ورزی نمی کند و به خوبی و عدالت دنیا و اهلش را رها می کند و طلب مغفرت می نماید و همه را حلال می کند و باز می گردد به خانه خیشتن که خانه دل است و آنگاه دوست را در خانه می یابد و این است وصال. فلسفه طلاق فلسفه هستی انسان در عالم خاک است و اسارت انسان در خاک و این طلاق اول است. و طلاق دوم این است که انسان از باطن خود نیز بیگانه و در دو چشم زن و مرد شقه شده است. و بدتر از آن این است که مجبور است خودش را در آغوش کشد تا این طلاق را با تمام وجودش احساس و لمس کند. و این هم واقعه سه طلاق بودن انسان در جهان است. انسان در جهان موجودی سه طلاقه است و آنچه که بین انسان و خیشتن خیش طلاق افکنده است خداست، ولذا هر که حق طلاق را درک و تصدیق نمود اهل حق است و حق پرست است و خدا دوست. بالاخره از فراق طلاق نجات می‌یابد و به خود می‌رسد و این است وصال. آدمی حتی در وصالی ترین حالات زندگیش از بخش عمده‌ای از حیات و هستی خود در فراق و طلاق است. علم و آگاهی انسان به نسبت جهلش تقریبا هیچ است و همین قدر هم که می داند و می فهمد و احساس می کند نیز بدان دلیل است که عظمت جهل خود را درک کند. آدمی همین قدر می فهمد که نمی فهمد، همین قدر زندگی می کند تا مرگ را بیابد و همین قدر لذت می برد تا رنج را درک کند. زیرا اگر انسان تماماً غرق در رنج و ناکامی می بود، نمی توانست آن را دریابد و احساس نماید. انسان همین قدر هست که به واسطه آن بتواند نیستی خود را درک کند. وصال‌های آدمی نیز همین قدر هست که به واسطه آن قادر باشد فراق را دریابد و طلاق را احساس نماید. تمام رنج‌ها و دردها و بدبختی‌های آدمی از جدایی است و حاصل دوری از ایام کوتاه خوشی و کامیافتگی می باشد. وصال فقط به خاطر طلاق و فراق و جدایی است. حق وصال تماماً برای فراق است. حق فقط با فراق و طلاق است، زیرا انسان در غایت درک و احساس این جدایی و تنهایی و به خود وانهادگی است که احدیت خدا و بی‌نیازی او را درک می کند و می یابد و می شود. یعنی خدا را در خود حاضر می سازد و با او به وصال می رسد و همه آشنایی ها فقط تمرینی برای آشنا شدن با خداست. انسان بر حق و عارف و خدا پرست حقی جز فراق نمی شناسد. قدرت انسانی انسان فقط برخواست از قدرت پذیرش فراق و تنهایی فزاینده است. کسی که فراق را درک و تصدیق نمی کند، خدا را درک و تصدیق نمی کند. کسی که تنهایی و طلاق را لعن می کند، خدا را طرد می کند. میزان کفر انسان همان فراق ستیزی اوست. انسان مطلقه در نزدیکترین حد خداست و مماس بر ذات اوست، مطلق خداست. آنکه عاشق شد و با مهر و صلح و رحمت از معشوق جدا شد و رفت بی هیچ گلایه‌ای، خدا را یافت. هر چیزی را حقی است و حق عشق فراق و طلاق است. آن که این حق را تصدیق نکرد مورد لعن عشق واقع می شود و لذا منفور معشوق می گردد و خود نیز از معشوقش به کینه و اشد نفرت می رسد. آن که فراق از عزیزان را درک و تصدیق نمود لایق وصال با خداست. اگر ابراهیم را پدر ایمان می دانیم و بانی امامت به معنای واصل به حق می خوانیم به دلیل ترک همسر و فرزندش بود برای رضای خدا. به قول قرآن آن که از محبوب ترین چیزها و کسان می گذرد و انفاق می کند آزاده و نیکو می شود. همه خوبی ها محصول طلاق برحق و فراق ایثارگران است. فلسفه طلاق فلسفه خلقت است، زیرا خداوند خودش را طلاق داد و از این طلاق عالم هستی پدید آمد. انسان همان ذات طلاق یافته پروردگار است و لذا انسان موجودی مطلق پرست می باشد، زیرا دچار اطلاق خداست. هر که را خدا دوست بدارد و مورد نظر و اطلاق خود قرار دهد و برای خود برگزیند، همه از او طلاق می گیرند و او را برای خدا رها می کنند. کسی که فراق را نمی شناسد اصولاً چیزی را نمی شناسد. هر شناختی از هر نوع و درجه‌ای حاصل تنزیه و تسبیح و تزکیه انسان از آن چیز است. انسان تا از رحم مادر جدا نشود مادرش را نمی بیند و نمی شناسد و جهان را نیز. انسان چون از خدا دور شده است خلق شده است و می تواند او را بشناسد. جهان هستی حاصل برون افکنی خداست. به همین دلیل انسان از دوران قبل از تولدش هیچ به یاد ندارد، زیرا هیچ نفهمیده است و چون هنوز غرق در محضر حضرت حق بوده است. وصال انسان چیزی جز شهوت و جنون و مالکیت نیست. عشق و محبت حقیقی در فراق ممکن می شود. کل امر دین به تقوا می باشد که اتق الله، یعنی از خدا بترسید و بپرهیزید، و در کمال این دوری است که امر به تقرب آغاز می شود. در امر اول دین به مؤمنان همانا هجرت از وطن و نژاد است و کل تقوا در قلمرو به عمل نیز پرهیز و دوری از چیزهای دوست داشتنی می باشد. هیچ کس انسان نشد الا در فراق و طلاق، چه به جبر و چه به اختیار. انسان اگر از عزیزانش به امر حق به اختیار جدا نشود به نفرت جدا می شود. حق مرگ هم از حق طلاق است که انسان را به خدا می رساند. فراق و طلاق بر حق موجب رشد اندیشه و تعالی دل و لطافت روح می شود، همانطور وصال و نزدیکی به قیمت ابطال حقوق و پایمال شدن تقوا و عدالت و حقیقت موجب حماقت و شقاوت و رذالت می گردد. هر حقی که فرود می آید موجب جدایی هاست و هر که آن را پذیرا شود به معنا و حیات برتر می رسد و هر که با آن به جدال آید هلاک می گردد. انسان تا از غیر خود جدا نشود به خود که همان خداست نمی رسد. این است حق طلاق. هیچ ازدواجی عموماً بر انتخاب و معرفتی نیست، بلکه غرق در شهوت و فریب و جهالت است. حق طلاق است که دارای ذات اختیار و انتخاب است و اصولاً بسیار به ندرت امر آشنایی بر اساس معرفت و انتخاب رخ می دهد، بلکه واقعی جبری و ناخودآگاه و غریزی و کور و اتفاقی است. اختیار و انتخاب و اراده بشری فقط در مواقع جدایی ها به فعل می آید. آن که آن را انتخاب نکند اصولاً هرگز انتخابی ندارد و انسانی مجبور و مفعول است و لذا انسان نیست، زیرا انسانیت بر حق انتخاب استوار است و پدید می آید. قدرت اراده و انتخاب فقط در قلمرو به جدایی ها به محک می خورد. آن که به هر قیمتی به رابطه ها ادامه می دهد در بی ارادگی و بازیچگی غرق می شود و هلاک می گردد و در همه روابطش به نفرت می رسد و زج. به همین دلیل است که به دنیا آمدن هیچ هنری نمی خواهد، بلکه مردن است که کل هنر انسان را طلب می کند. حق جدایی همان حق تنهایی است و این همان حق الله است. آنچه که در فرهنگ اسلامی حق الله نامیده می شود، تماماً در قلمرو به تنها شدن انسان خودنمایی می کند. انسان کامل همان انسان مطلق است، یعنی انسان طلاق یافته و طلاق داده است که مورد طلاق خدا قرار می گیرد. دلبستن را هیچ اراده و علم و هنری نیست، بلکه دل کندن است که کل قدرت اراده و عقل و دلیری و صدق را طلب می کند. آنچه که موجب ریاکاری و مکر و تزویر و فریب هاست و انسان را به تحمیق می کشاند، ترس از جدایی و تنهایی می باشد. پس صدق محصول قدرت تنها شدن است. حق صدق از حق فراغ است. دل قانون اراده نفسانی و غریزی و حیوانی بشر است. آن که دل می کند، در واقع دل خود را از دنیا و غیر حق می کند و از بطن این جدایی است که اراده‌ای برتر که اراده خداست آشکار می شود و چون این انسانی مرد خلایق است، یعنی صاحب اراده. اراده انسانی الهی بشر از بطن فرق‌ها و طلاق‌ها و تنهایی است که خلق می‌شود. انسان تا دل از عواطف غریزی نکند، دلش زنده و اهل محبت نمی‌شود و انسان تا دلش زنده به فراق‌ها و طلاق‌ها نشود، خانه خدا نمی‌شود. آن که برای طلاق حقی قائل نیست و آن را زشت می‌داند، زانی و ظالم است. آن که عاشق‌تر است، حق طلاق بیشتری دارد و باید این حق را درک و تصدیق کند و لذا در شریعت و عرف بشری نیز در رابطه زناشویی حق اصلی طلاق به مرد داده شده است، زیرا این مرد است که معمولاً عاشق می شود و همسر را بر می گزیند. حق طلاق و حق انتخاب امری واحد است و لذا کسی که خود به مسئولیت خود همسر انتخاب می کند دارای حق طلاق هم هست. هر که در رابطه ای مسئولیت بیشتری را بر عهده می گیرد دارای حق جدایی بیشتری نیز می باشد. این دو امری واحد است. زنان یا مردانی که مسئولیت کمتری در زناشویی دارند، قدرت طلاق کمتری هم دارند و این یک قاعده ذاتی است. حق همواره با انتخاب و از انتخاب و برای انتخاب است، چه در برقراری رابطه و چه برای قطع رابطه. جدایی و طلاق به سوی نابودی رابطه نمی رود، بلکه بالعکس رابطه ای را از نابودی نجات می دهد. و اگر رابطه ای دچار ظلم و تجاوز و عذاب شده باشد و منجر به جدایی نشود، نابود می گردد. طلاق رابطه ها را مطلق می کند، یعنی ناب و پاک و جاودانه. آن که حق جدایی و طلاق را نمی شناسد، حق پاکی و جاودانگی را نمی شناسد و لذا کافران از طلاق بیزارند و هر رابطه ظالمانه ای را بر جدایی ترجیح می دهند. زیرا که کافران اصولاً اهل انتخاب و مسئولیت سرنوشت خود نیستند و جبرگرا می باشند. ولذا رابطه ها را با جبر استمرار می بخشند تا پاره و نابود گردد از فرط ستم. نیمه اول عمر هر انسانی دوران دلبستگی هاست و نیمه دوم هم دوران گسستی هاست و ابطال ها و جدایی ها تا مرگ. صبر بر فراق، صبر بر خداست. و اینک انسان در دوران آخر الزمان به سر می برد که دوران تجرید و تفرید جبری نفس است و لذا دوران کوتاهی عمر زناشویی و وفور طلاق است. اگر حق طلاق درک و تصدیق نگردد، این دوران فهم نشده و لذا اشد ستمها و تباهیها و مفاسد و جنونها پدید می آید و قوانین ضد طلاق قلمرو به ترویج و توجیه انواع ستمها و خیانتها می شود. همانطور که پس از مرگ انسان بر حقایق و اسرار حیات دنیا آگاه و بیدار می شود، پس از طلاق است که حقایق و اسرار زناشویی را درک می کند و لذا راز بقای بشر را می فهمد. خاصه در عصر آخر الزمان، فرزندان طلاق به مراتب سالمتر و سعادتمندترند و عاقلتر. هرچه که در آخر الزمان پیشتر می رویم، عمر زناشویی ها کوتاه‌تر می شود، ولی آنکه ازدواج نمی کند، هرگز نمی داند تنهایی چیست و بودن یعنی چه. حق اساسی طلاق برای زن در دوری از فرزندان است و از همین روست که خداوند و عرف هر دو حق نگهداری فرزند را اساساً به پدر محول نموده است. ولی حق اصلی طلاق برای مرد همانا دوری از زنش می باشد، خواسته که زن محبوب او بوده باشد. زیرا دل مرد در گرو زن است، ولی دل زن غریزتاً در گرو فرزند است. حق طلاق همانا حق دل است و حق پاک شدن دل از غیر خدا. حق دل چیزی جز شکستن و سوختن و خاکستر شدن و برباد رفتن نیست، و این باد اندوه فراق است که نور دل را به سوی خدا می برد و خدا را به خانه می آورد. زیرا دل خانه خداست و هر که به غیر از خدا در آن لانه کند، دل را شقی می کند و می میراند از فرط بغض و کینه و عداوت. پس حق طلاق همانا حق عدالت است و کسی که بر این حق راضی نباشد به ظلم می گراید. طلاق پیشگیری از ظلم است. در هر حال اصولا آن طرفی که تقاضای طلاق می کند به حق نزدیکتر است و صادقتر و مسئولتر. زیرا هیچ کس به قصد هوسبازی طلاق نمی خواهد و اگر همچنین باشد باز هم طلاق حق است. زیرا آن زناشویی یا بر مسئولیتی نبوده و یا حقش به سر آمده است. و طلاق هرگز واقعی یک طرفه نمی تواند باشد، همانطور که همدلی و همسری. زن به میزانی که در ازدواج مسئولیتی را آگاهانه و به اختیار پذیرفته و مستقیماً انتخابی نموده است، در طلاق هم ذاتاً دارای حق و اختیاری است، حتی اگر قانوناً و عرفاً چنین حقی را نداشته باشد. ولی در عوض این حق دارای چنان قدرتی است که مرد را به طلاق وامی دارد. زنی که جداً و صادقانه نخواهد به زندگی مشترک ادامه دهد، هیچ مرد و قانونی قادر به این اجبار نیست. همانطور که همه چیز زن باطنی و منفعلانه عمل می کند، حق طلاق هم چنین است. هیچ فرد یا حکومت و قانونی نمی تواند به کسی ستم کند و این ستم وارد نمی شود، زیرا پذیرفته نمی شود الا به اختیاری مکارانه. آن که مسئولیت بیشتری را در رابطه بر عهده می گیرد، ذاتاً دارای حق بیشتری در ختم رابطه نیز می باشد و این حقی الهی است. طلاق به مثابه برپایی قیامت زناشویی و در واقع قیامت قلبی زن و شوهر است. قدرت انتخاب در هر انسانی در تجربه طلاق است که به محک می‌خورد، یعنی در تجربه تنهایی و خاص تنهایی عاطفی. و اما عالی‌ترین مقام در قلمرو به رابطه و خاص زناشویی همزیستی بالاتنه‌ای می باشد. بی هیچ نیاز شکمی و زیر شکمی در حالت صلح و مراوده عادلانه. این همان واقعی فراق در حین وصال است و قلمرو به بوده نبود. توحید عملی در عرصه عاطفه قلبی.